سلام بر خواهران و برادران عزیز. یهوه رحیم و فیاض است، دیر خشم و آکنده از محبت. آمین. در قسمت قبل نویسنده بیان داشت این موضوع که همه ایمانداران باید انتظار شفای کامل را داشته باشند طرز فکر اشتباهی است. در ادامه، اما چنین نتیجه گیری و استدلالی کاملا غلط و بیجاست، زیرا همه وعده های مربوط به شفا که در کتاب های اولیه عهد قدیم ثبت شده اند به طور خاصی به قوم اسرائیل در آن زمان داده شده بودند، مشروط بر این که ایشان به عنوان یک ملت یا قوم تمامی احکام خداوند را به جا آورده و کنعانیان را از سرزمین موعود بیرون برانند. وعده های دیگری نیز در این قسمت از عهد قدیم وجود دارد که فقط شامل آن قوم و آن زمان خاص می شود. به عنوان مثال به آنها وعده داده شده بود که به سرزمینی خاص در روی زمین هدایت خواهند شد تا آن را به تصرف خود درآورند و اگر مطیع خداوند می بودند از همه دشمنان زمینی محفوظ خواهند بود. این وعده را نمی توان به مسیحیان امروزه بس داده و گفت سرزمینی جغرافیایی به آنها داده شده و از هر نوع آزار و اذیتی در امان خواهند ماند. همچنین به قوم اسرائیل وعده داده شده بود که در صورت اطاعت از خداوند به آنها رفاه مالی داده خواهد شد. اما می دانیم که در عهد جدید ایمانداران مرتباً فراخوانده شده اند تا برای خداوند سختی ببینند. بایستی همیشه این نکته را به یاد داشته باشیم که خداوند برای قوم اسرائیل هدف خاصی داشت. در دوره عهد قدیم خداوند به آنها درس‌های اصولی را می‌آموخت و از راه تجربه آنها این درس‌ها را به دنیا نیز می‌آموزد. من جمله این که گناه بایستی مجازات شود و اطاعت از خداوند برکت او را به دنبال خواهد داشت. وقتی بچه های ما خردسال هستند، در صورت خوشنود ساختن ما به آنها آب نبات می دهیم. بدیهی است که ما این کار را تا آخر عمرشان ادامه نمی دهیم. به همین شکل نیز اراده خداوند برای شفا، دفاع و ساکن ساختن قوم اسرائیل در زمینی خاص جزی از برنامه آموزشی او بود برای کلیسای نونهال. اصلی که تداوم دارد این است که خداوند زخم‌های روحانی ما را شفا می‌بخشد. ما را از دشمن جان خود یعنی شیطان در امان داشته و به خانه‌ای در آسمان یا بهشت هدایت خواهد کرد. جای تعجب نیست که چرا خداوند برای اسرائیل قدیم کارهای خاصی را به انجام رسانید. زیرا وی از راه قرار دادن ایشان در تجربه های نسبتاً سختی اهداف خود را به کمال می رسانید. به عنوان نمونه خداوند ایشان را فرا خواند تا سختی های بیابان را تحمل کنند، تا سرزمین را که پر از مردمان شریر بود تصرف نموده و سرزمینی نو برپا کنند. خداوند به لحاظ نیکی خیش و برای اثبات آن به ایشان برکات خاصی را به آنها ارزانی داشت، مثل فراهم آوردن منا در بیابان که نیاز به هیچ کار و زحمتی نداشت و دیگر معجزات. به آنها وعده داده شده بود که هیچ کس عقیم و نازا نگشته و دچار سقط جنین نخواهد شد. این وعده ها به آنها به عنوان یک قوم داده شده بود، اما قوم از این برکات مدتی طولانی سود نبرد، زیرا نسبت به شرایط عهد با خداوند وفادار نماند. چه اتفاقی برای آن افراد خدا ترس افتاد وقتی که قوم برکات فیزیکی وعده داده شده را از دست داد؟ آیا آن افراد ایماندار و خدا ترس همچنان آن برکات را در اختیار می داشتند؟ پاسخ این است که خیر. زمانی که قوم اسرائیل از قحطی رنج می برد، مورد حمله دشمن واقع می شد، فقر و نداری را تجربه می کرد و یا قادر نبود تا کنعانیان را از سرزمینش بیرون راند، آن افراد ایماندار نیز در همه این مصیبت ها شریک بودند. یک کلام، برکات ویژه خداوند از قبیل ایمنی در برابر انواع بیماری ها برای قوم طراحی شده بود و تک تک افراد نمی توانستند آنها را حق خود بدانند. مورد سوم، اسرائیلی ها هرگز بیمار نمی شدند. برای اثبات این عقیده که خداوند می‌خواست که مردم عهد قدیم همیشه سلامت باشند، ادعا شده است که بیماری تنها زمانی به سراغ مردم می‌آمد که ایشان مرتکب گناه می‌شدند. نمونه بارز آن هم شاول است که عقل خود را از کف داد. جان ویمبر، یکی از شفادهندگان پیشرو در دوران حیاتش، چنان از این موضوع اطمینان داشت که می‌گفت ایوب موردی استثنایی است. سپس برای اینکه ایوب را از ردبندی خارج نموده و مشکلی را که پیش می آورد حل نماید، اضافه می کند اغلب رنج های ایوب بیماری نبودند. این تنها تلاشی بیفایده است برای مغلطه کردن. کتاب ایوب این عقیده را که تنها گناهکاران بیمار می شوند، کاملا نابود ساخته و عمده حجم آن صرف این شده تا ثابت نماید که وضعیت سلامتی و یا رفاه مالی یک فرد هیچ نشانه ای از رابطه نزدیک او با خداوند نیست. به هر حال ایوب تنها فرد خدا ترسی نیست که از بیماری رنج می کشید. ادعای این که افراد خدا ترس در آن زمان هرگز بیمار نمی شدند، نمونه ایست از خرواری از ادعاهای توخالی که توسط نویسندگان کاریزماتیک مثل جان ویمبر مطرح شده هن. خطر در آنجاست که نوع ایمانداران و افراد ساده لوح ممکن است این ادعاها را باور کنند. به دلیل ناآشنایی با کتاب مقدس، ایشان ممکن است از بیماری کشنده یعقوب که در فصل 48 پیدایش آمده بیخبر باشند. ممکن است از بیماری و مرگ الیشا و یا بیماری دانیال نبی که در واقع ناشی از دریافت مکاشفه خداوند بود که او را از پا انداخت بی اطلاع باشند. نمونه دیگر داوود پیامبر است. آیا ادعا شده که تمامی بیماری ها و رنج های او ناشی از تنبیه خداوند به خاطر گناهانش بوده است؟ البته بعضی از آنها قطعاً بدین دلیل بوده است. پس مزمور 22 که پیشگویی رنج های مسیح است چه؟ در این مزمور داوود به عنوان نمونه ای از مسیح رنج های دردآوری را توصیف می نماید. داوود که تحت تعقیب و آزار قرار گرفته بود، تقلای شدید و دست و پنجه نرم کردن با مرگ، تحلیل قوای جسمانی و فکری را تشریح می کند. چگونه کاریزماتیک های شفادهنده با چنین قاطعیتی می توانند بگویند که بیماری در عهد قدیم همیشه در نتیجه گناه شخصی بوده است؟ پس راجع به ابیا در کتاب اول پادشاهان چه میگویند؟ کودکی که مرد چون تنها کسی بود که مرتکب گناه شده بود؟ و یا آن بچه‌ای که ایلیا او را شفا بخشید، آیا او به خاطر گناهانش بیمار شده بود؟ میزان آگاهی و نحوه تفسیر کتاب مقدس که بعضی از طرفداران شفادهندگی در حمایت از ادعای خود از آنها استفاده می کنند بسیار ضعیف است. در عوض ایشان اهمیت بیشتری به رویاهای شخصی، خوابها و پیامهای مستقیمی که از خداوند دریافت کرده می دهند تا به کتاب مقدس. هدف ما این است که ایمانداران را فراخوانیم تا به راحتی چنین ادعاهایی را نپذیرند. به مجرد اینکه آنها آیه نقد قول شده از کتاب مقدس را مطالعه کنند، به راحتی در می‌یابند که چقدر برهان ایشان ضعیف است و از آن آیه نابجا استفاده شده است. مورد 4، مسیح الگوی ماست. برای هر کس که هنوز علت شفا بخشیدن نجات دهنده ما را در نیافته باشد، این دلیلی که کاریزماتیک ها پیش می کشند به نظر بسیار قانع کننده و قوی می آید. زیرا به نظر بسیار ساده و منطقی می رسد. مسیح بیماران را شفا می داد و او الگوی ماست. اغلب نویسندگان مروج شفا دلیل می آورند که خداوند عیسی مسیح وقت زیادی را صرف شفا بخشیدن بیماران نمود و لذا وظیفه ماست که کار او را ادامه دهیم. یکی از ایشان می نویسد همیشه هدف اصلی خداوند شفا دادن بود. عیسی مسیح جلسه دعای طولانی با پدر آسمانیش نداشت تا جویای نظر او راجع به شفا شود. او می دانست که پدرش خواستار آن است. نویسنده دیگری می نویسد شفا چیزی است که خداوند می خواهد در این جهان صورت گیرد و وظیفه ما این است که این کار را به انجام رسانیم. اغلب نویسندگان کاریزماتیک دلایل متعددی می آورند که چرا مسیح بیماران را شفا می داد. اما جالب است که تقریبا همه آنها مهمترین و اصلی ترین دلیل را از قلم می اندازند و همین دلیل است که بنیاد شفای کاریزماتیک ها را برباد می دهد. عیسی مسیح بیماران را شفا نمی داد تا الگویی برای ما باشد، بلکه تا ادعای الوهیت خیش را ثابت کرده و نشان دهد که او همان مسیحای وعده داده شده است که از سوی خدای پدر فرستاده شده است. در انجیل یوحنا باب 20 آیات 30 و 31 چنین می‌خوانیم: عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، اما همینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. در همان انجیل چنین می‌خوانیم: و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. کتاب یوحنا باب 2 آیه 11 و در یوحنا باب 5 آیه 36 خداوند عیسی مسیح میگوید: زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعنی کارهایی که من میکنم، بر من شهادت میدهد که پدر مرا فرستاده است. قطعاً هدف تمامی معجزات شفابخش مسیح این بود تا شخصیت پر از عطوفت و همدردی او را به همگان نشان دهد، اما هدف اصلی آن بود تا ثابت سازند که او همان مسیحای موعود کتاب مقدس و پسر خداست. با به نمایش گذاردن قدرت و جلال خود، مسیح نه تنها بیماری‌های فیزیکی را شفا می‌داد، بلکه حتی بیماری‌های مادرزاد را نیز. وی به نابینایان قدرت بینایی و به افراد مفلوج قدرت راه رفتن داده، دست و پاهای از کار افتاده را دوباره سالم گردانیده و حتی مردگان را نیز به حیات می‌خواند، بدون اینکه حتی یک بار هم در این کار شکست بخورد، تا برای همیشه ثابت سازد که او مسیحاست. این دلیلی است که در کتاب مقدس برای قدرت شفابخشی مسیح آورده شده است. نویسندگان کاریزماتیک هدف اصلی خداوند از شفا را نادیده گرفته و خیال دارند همان کارها را انجام دهند، اما دلایل آنها به لحاظ دیگری نیز غلط است. اگر قرار است که ما مسیح را الگوی خیش قرار دهیم، چرا هیچ یک از شفا دهندگان امروزی نمیتواند نتایجی مثل مسیح به دست آورد؟ چرا ایشان تنها تحت شرایطی خاص که حتی افراد بیدین نیز در آن شرایط موفقیت داشتند و با استفاده از هیپنوتیزم است که شفا میدهند؟ چرا بسیاری از بیمارانی که فکر میکردند به دست ایشان شفا یافتند، بعداً نظر خود را عوض میکنند؟ اگر الگوی ما خداوند عیسی مسیح است، لذا شفا بخشیدن ما هم بایستی کامل و بدون نقص باشد و بتواند افراد کور، کر و ناقص الخلقه را به طور کامل شفا داده و حتی مردگان را زنده سازد. اینک عزیزان اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه، تو نور حقیقی هستی. سپاسگزاریم به خاطر کلامت که آن را به ما بخشیدی و ما را در خود جمع نموده ای. ذهن و قلب ما را هر روز بیشتر به سوی خود مایل بگردان. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.